بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي وأعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بحث در رابطه با آیه 13 سوره احقاف بود که فرمود مؤمنین اونهایین که رب خودشون رو میشناسن و بعد نسبت به پذیرش ربوبیت حق پایدار میمونن. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا که بحثش شد. بعد رسیدیم به آیه 15 که فرمود در اون راستایی که باید انسان خدا رو در عالم رعایت کنه، پدر و مادر رو که مسیر وجود دادن خدا به انسان هاست رو باید رعایت کنه. وصیت کردیم، توصیه کردیم که پدر و مادر رو رعایت کنه و بعد فرمود به جهت اینه که مادر سختی میکشد برای حمل فرزند که بحثش تا اینجا گذشت و بحث شد که مسیر عبودیت خدا به رعایت حقوق والدینه و متذکر شدیم که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله می فرمان مسیر بهشت تو پدر و مادرت، به خصوص مادرته. بعد از اینجا به بعد وسط آیه 15 رو بنا شد امشب بحث کنیم که خوب یه نمونه انسانی که اولا ربوبیت حق میشناسد، ثانیا حقوق والدینش هم میشناسد به عنوان یکی از نمونه های رعایت حکم خدا رو خداوند در این آیه به وسط آورده است. میگه که حتی اذا بلغ، هر شخصی وقتی که رسید به 40 سالگی، بلغ اشده و بلغ 40 سنه، وقتی که بلوغ اشد پیدا کرد، یعنی بلوغی که دیگه شن و شخصیت براش قائل میشه شد و 40 ساله شد، برای همین این بلوغ اشد غیر بلوغ جنسی و این حرف ها. میگید انسانی که واقعا شخصیت توحیدی شد و منطقش منطق ربنا الله ثم استقام شد، تو 40 سالگی یعنی در یک شعور کامل حرفاش اینا میشه: قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. تو آیه 13 گفت چی؟ گفت میرسد مومن به یه جایی که پروردگارشو پیدا میکنه. ما مشکلمون اینه که پروردگارمون رو گم میکنیم، کسی دیگه رو عامل اصلی زندگیمون میگیریم. میگه انسان صحیح، انسان متعادل، منطقش اینه. حالا برای اینکه ذهنتون آماده بشه، دو تا آیه را باید با هم مقایسه کنید. یه آیه این که الان میخواییم بخونیم، میگه این انسان پروردگارش میشناسه، رعایت حقوق والدینش میکنه، بعد متوجه است که باید آیندهش آینده الهی و تسلیم حق بشه. بعد میگه مقابلش این آیه را نگاه، آیه 17، والذین قال لوالدیه افن لکما، میگه دوتا اونایی که نسبت به پدر و مادرشون خیلی بی حیان، که حالا بحث آیه را بر میکنیم. پس ببینید خداوند دو نوع شخصیت رو مطرح می‌فرماد برای ما، و تو این دو نوع شخصیت که یکیشون بده بد است، یکیشون خوبه خوبه است، دو تا محور قرار ده برای خوبی این و بدی اون. یک پروردگار شناسی، دو رعایت حقوق والدین. قصه عجیبی است. حالا با حوصله باید برسیم، چون در آیه 16 بعد می‌فرماد اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، میگه اینا هستن که واقعا وقتی هر کاری بکنن ما به بهترین نحو قبول میکنیم. یعنی کسانی که بتونن پروردگار شناسی بکنن، هم بحث شده هم دوباره تاکید میکنیم، دو رعایت حقوق والدین بکنن، اینا هر عملشون به بهترین شکل قبول میشه. یعنی حج میری، بهترین حج رو برات رقم میزنن، نماز میخونی، روزه میگیری، چه کار باید بکنی که بهترین روزه من و شما بشه؟ خدا خطر است تو این آیه. پس حالا ما با این حساسیت میخوایم این آیه رو نگاه کنیم که اگه کسی این روحیه و خصوصیات را تونست در خودش ایجاد کنه، هر عملیش بهترین عمل میشه. یک منطقه چیست؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدایا یک کمالی به من بده، یک شعوری به من بده که من الهام بم بشه، حتی اوزعنی نصیبم بشه این که بتونم نعمت تو را شکر کنم. خب ازش ساده نگذاریم، همه در نعمتن، ولی همه نعمتها را به خدا نسبت نمیدن. ممکنه جناب عالی مشکلت حل بشه، ولی اینا به خدا نسبت بدی، این هنره که برسیم به لطف الهی به جایی که شکر نعمت خدا بکنیم. اولا نعمتهای خدا را ببینیم، در ثانی به خدا وصل کنیم نعمتها را. گاهی ما نعمتهای خدا رو به غیر خدا وصل میکنیم، خیلی بده. یه وقت نه اصلا متوجه نمیشیم این همه نعمت داریم، بازم ناراضیم. این دوتا صفت صفتیه که آدم عقب میفته. همیشه این قاعده رو داشته باشید، اون چه دارید بهترین چیزیست که شما از این طریقه بندگی کنید. هر چی داری، اگه بنده الانه یه شرایطی خواست دارم، چون خدای مهربانی شرایط برای من فراهم کرده، پس حتما این بهترین شرایطیست که من میتونم بندگی کنم. ممکنه شرایط شما رو نداشته باشم، خب نداشته باشم، اون چه که برای بندگی خدا خدا در اختیار من گذاشته همینه که من دارم. ممکنه یکی بگه آقا بچه های من اینجوری هن، عیال من اینجوری هن. حضرت ایوب همین شرایط شرایط بندگیش بود، هیچ هم ناراضی نبود. اما اگه حضرت خودشون مقایسه میکردن با یکی دیگه، اون وقت میشد بی بندگی. شرایطی که خدای مهربان به ما داده است بهترین شرایطی است برای بندگی ما. بر همین مؤمن همیشه به اون چه در اختیارش خدا گذاشته است راضیه. اینجا حضرت حق می فرمان که چون این دعای یه پیغمبرم حضرت سلیمانم هست، من یه لحظه رفتم اونجا، حالا این آیه کاری به اون نداره، ولی بالاخره یه انسان کامله که اینجوری حرف میزنه، که پس اولین چیزی که ما باید در شخصیت خودمون درست کنیم این که نعمتهای خدا را به غیر خدا نسبت ندیم و اینا را شکر کنیم. خدایا شکر که به ما یه همچی خانواده دادی، خدایا شکر که این پدر و مادر را به ما دادی که انه کمک ما میکنن، خدایا همون طور که تو این پدر و مادر را به ما دادی و ما الان مثلا تو این شرایط گشنگی نمیخوریم، بی جا نیستیم، بی کس نیستیم، بعدنم به تو اطمینان ما به تو اطمینان داریم که بعدنم مسئله ما حله، چی میشه چی میدونم چی میشه، این بیکاری ما چی میشه چه میدونم، همین حالا به همین دلیل که حالا بچه که بودیم هنوز به دنیا نیامده شما شیر برام زاپاس کردی، بعدم که هنوز دیگه شیرا ننه تموم شد دندونا در اومد، بعدم هم تو هر چی رفته منگار زودتر خدا مواظب ما بوده، حالا بعدش چی؟ اینکه خیلی به انصافیه، این همه خدا خودش رو نشون ما داده است، ما خدا رو امتحان کردیم، حالا بعدش خب نکنه خدا نعوذ بالله خوابش ببره، پس سنوان نام نداشتنه برای کجا؟ که میگن این آیه کرسی خیلی ثواب داره، برای اینکه دائم به خودمون یادمون میاد خدایی که تالا خواب نبوده حواس ما را حواسش با ما بوده، خب بعدنم خواب نیست، این خیلی دعا خوبیه. اساسا دوستان دیدین بعضی تو ربناشون میگن نعمت رو شکر کردن یعنی چی؟ اینا همیشه از دان یه اصل است بدونید، یعنی در نعمت منعما دیدن، اینا میگن شکر. شما الله اینجا به لطف الهی نشستین دارین قرآن گوش میدین، شکرش چیست که خدایا لطف کردین بسات رو فراهم کردین، بقیه که کاری نیستن که، فقط خدا. رب آزعنی، خدایا به من القا کن، الهام کن، برسون، توفیقم بده. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، نعمتی که به من دادی یا یادم نره شکرش. من باز اینا خیلی دقت دلم میخواد بکنیم، تو دعای مکارم الاخلاق هم داریم که خدایا اینقدر بیچشارو نشم که کسایی که بهم خدمت میکنن دا قفلت کنم از خدمتشون. حالا من میخوام اینا توسعه بدم، شما خودتون از آدمایی که بی چشروان لجدون نمیگیرید، خب بی چشروان بی حیاوا، آقا شما اینقدر کمکش کردی، حالا یه مثال ساده، ماشینش افتاده تو جوب، اینقدر زور زدی در آوردی، دستات کثیف شده، بعدم هولش دادی روشن شده، نشست رفت، یه کلمه نگو آقا دستش رو از در کنه، خب این طوری که نشد، شما هم رفتی دستاده شستی هیچی هم نشد، اما اون آدم سواکیه. حالا انصافا ما خدا که از ما چیزی نمیخواد، فقط باید اون خدا تو دادی یا نمیگن شکر نعمت، یعنی در نعمت منعم رو دیدن صفت بسیار لازمیه. شما خانواده تون بلاخره این باباه یه خطری که داره خانواده رو از هم میپاشونه، همینجا بحث میکنی، یعنی تو آیه ادامهش خیلی کمک میکنه، اینه که بچه ها یادشون میره باباهاشون بدهکار بهشون نیستن. تو اسلام گفته بچه به تکلیف شد برو خونه تو، برو یه خونه به ما چه؟ حالا باباها آدم های عاطفی هن، مادر آدم های عاطفی هن، رعایت میکنن، خوب کاری هم میکنن، ولی بدهکار کسی نیست. وقتی که ایشون به حد رسید، تکلیف رسید، بارش از روش دوش بابا مادرش برداشته میشه، خیلی حواسش پرته، حالا پسره کار میکنه، حقوقم میسونه، طلبه نه طلب کار نه نشم از که چرا شام درست نکردی، به ما چه؟ برو خودت شام برای خودت درست کن. یه وقت است نه تشکر میکنه، اون جداسا، اگه کشکشه خب ما هم میکشیم، اگه بناس که تو بکنی طلبکاری ما هم ثابت میکنیم طلبکار نیستی، بده کارم ما نیستیم. نه آقا، این فضایی که اینقدر بچه ها حواسشون پرت باشه که فکر کنن طلبکار پدر و مادرشون نیستیم باید عوض شه. بگه بابا با مادر دستتون درد نکنه، ما را در 15 سالمون کردید، خدا براتون خوب بخواد که این کار کردین، از اون گذشته خیلی راضی و متشکریم، آیندم دیگه ما وظیفمون نیست که بر شما تحمیل بشیم. بعضی بچه ها خیلی خوبن، خجالت اونم افراطیه. یکی از این بچه ها میگفت من خونمون که میرم نون خالی میخورم. گفتیم چرا؟ که یهو به پدر و مادرم تحمیلش. مادرش قبلا به من گفته، گفته این دکما رو کشته است از حرص، آه چیز نمیخوره با این حرفا، که یهو به پدر نداشت تحمیل نشه، ولی حقوق پدره بود. گفت نه مثلا یهو تحمیل میشه. نه گفتم کارا چیز میکنی؟ خب مادر دلش میخواد که تو بری برست به کار، کار کنه برا، دوست داره و اینا. حالا یهو اونقدر افراطی، یهو اینورم که داره یه فرهنگ میشه که انگار ما طلبکار پدر و مادرم. این روحیه خیلی روحیه خوبیه است که بگم خدا تو این پدر و مادر رو برا ما تالا گذاشتی که لطف کنی از طریق این پدر و مادر به ما. و وقت دو تا چیز، هم باید اصل نعمت رو به خدا نسبت داد، هم مسیر لطف خدا را باید محترم شمرد. مسیر لطف خداست پدر و مادر. می فرماد که و علا والدیه، و خدایا، همه این مقدمه برای این بودا، خدایا به ما الهام کن، فهم بده که بدونیم اون نعمتهایی که از طریق پدر و مادر به ما رسیده است، پدر و مادر رو ما شکر کنیم. و علا والدی این من، یا این نعمتهایی که به پدر و مادر دادی که به ما بده، ما یاد اینا نریم که این نعمتها مال توه ای خدا، و یادمونم نرد این پدر و مادر مسیر لطف تو هن به ما. کسی میشه مسیر لطف خدا را بیمحلی کنه؟ و ان اعمل صالحا ترضاه، خدایا به من یه شعوری بده که یه عملهایی را بتونم انجام بدم که تو از اون عملها راضی باشی. یعنی انسان سالم انسانیست که به اینجا رسیده است که از خدا تقاضا میکنه خدایا من عمرم و خواهشم درش اینست که عملهایی توش انجام بدم که اون عملها تو راضی باشی. اینا شاید عزیزان ساده بگیرم، منم نمیخوام روش خیلی بمونم، ولی واقعا این خطر هست. گاهی ما یه کار خوب را چون هی تکرار میکنیم غفلت میکنیم که دائم توجه داشته باشیم به خدا راضیست یا راضی نیست. من دیدم بعضی از این بچه ها خیلی عملیاتی شدن، خیلی عملیاتی، اصلا یادش میره که بابا این عمل یه جوری انجام بده که خدا راضی بشه. ما انگار فقط خود عمل برامون مهم است، حساسیت برای اینکه رضایت خدا رو تو عمل شرط کنیم متذکر بشیم نیست. نمونه شنا مثلا این بنده بالا میام اینجا، شما میام اینجا. خب اگه ما حواسمون نباشه که خدایا ما اومدیم تو را راضی کنیم، و یواش یواش تکرار میشه، اصلا یادمون میره برای چی اومدیم اینجا. اینه که این دعا دعای خوبیه است. خواهر و برادرها حواسشون باشید، از خدا بخواید که خدایا یه عملهایی را نصیب ما بکن که تو ازمون راضی بشی. بعد می فرماد که و اینجا علامه طباطبایی جمله خیلی خوبی گفتن، من جملات ایشونم می خونم. یعنی علامه می فرماد یعنی نعمت ثنا را ارزانیم کن، یعنی اینکه خدای دائم مدح تو را بگم. مدح و ثنا شنیدین دیگه، یعنی لطفی بکن که دائم یادم باشه که همه خوبی ها مال تو بسنه. میگن ثنا، همه خوبی ها مال تو است خدایا، یادم بده اینا. بعد می فرمان که یعنی یادم بده که در عمل و در گفتار یه جور عمل کنم که مردم بفهمند که این خوبی ها مال خداست نه مال خودم. باز جمله شونه می خونم، یه خورده روش باید حرف بزنیم. یعنی می فرمان که طوری آنها را استعمال کنم که عبودیت و مملوکیت در گفتار و کردارم هویدا باشه. یعنی چی؟ یه وقت بنده میام میگم آقا بشینید میخوام اینجا یخته مثلا قرآن بخونی، اما اینا رو بلدم میخوام برای شما بگم. من خیلی بده خیلی بد است اینجوری هست. یه وقت از گفت مردم شاید خدا یه توفیقی به ما داده است، منت سر ما گذاشته است، ما را با این تفسیر المیزان آشنا کرده است، حالا بیایید که ما اون چه که خدا لطف کرده است را با هم دیگه مطرح کنیم. یعنی بین خدا خدا من رسیده باشم به این که خدا اگه چیزی حسابی هست، خدا منت سر ما گذاشته است. خب اون وقتی که دل ما میتونست همه جا بره، خدا منت سر ما گذاشت دلمون رو علاقه من کرد که مثلا بریم تفسیر المیزان بخونیم. خب آخه چرا؟ طلبکار بودیم. به قول امام سجاد میفرمان اگه شکر یه نعمت کردم، حالا چند تا نعمت بهم دادی؟ دوتا، یه نعمت یکی شکر نعمت، حالا باید چه کار کنم؟ شکر کنم از این شکری که کردم. الهی شکر که توفیقم دادی که شکر کنم، حالا چند تا بده کاری پیدا شو؟ چی میمونه برای آدم ها؟ واقعا خدا به حق خودش ما را بیدار کنم. آیت الله جوادی یه مثال خیلی خوبی میزنه، من که خیلی پسندم. یه بار میگم تا اینا حل نشد شکر شعورش در آدم پیدا نمیشه. خیلی خواهرها و برادرها گوش کنن، ایشون میفرمودن مسئله این که یه باغبونی تو باغ یه صاحب باقی در اون روزی که دارد حقوق از اون صاحب باغ میگیره، تو باغ صاحب باغ داره کار میکنه، یه دست گل از اون باغ صاحب باغ تو روزی که پول اون روزم میگیره و برای صاحب باغ کار میکنه، یه دست گل بچینه به صاحب باغ هدیه کنه، چی به صاحب باغ داده؟ و صاحب باغ انصافا بهش میگه باری کلا آفرین، دست درد نکنه. حالا این باید دیگه چی؟ بگه چه صاحب باغ با کرامتی، ما امروز نون اینو خوردی، رو زمین این، تو باغ این، تو دنیای این، توفیق خودش براش یه کاری کن که در واقع کاری نکردیم. بعدیشو میگه آفرین بارکلا. خب شکر مگه جز اینه؟ نعمت رو آدم از منعم ببینه، نعمت رو از خدا ببینه، اون وقت این شعور رو از ما میخوان. علامه طباطبایی میفرماد که یه جوری زندگی کنی که همه بفهمن آقا ما کاره ای نیستیم. خیلی جمله‌ای بود که رو خود من اثر گذاشت، 7-8-10 سال پیش بود، شاید تازه امام فوت کرده بودم. یه جلسه ای داشتیم در قم، آیت الله مصباح حفظ الله تعالی تشریف داشت. یه تذکر خیلی خوبی بود برای خود من. گفتن من خیلی علمای بزرگ را دیدم، باشونم بودم، خیلی هم خیلی هاشون را پسندیدم، اما من ندیدم کسی را که مثل امام هرچه میخواد بگه قبلش و بعدش ما را متوجه خدا میکنه، نه خودش همه را قبل. یعنی گفتن این در امام یه جوری بود که انگار دائم خدا را فقط میدید همه کاره. شما دقت میکردید ناخودآگاه یه مدتی که التفات داشتید به فرمایشات امام، میدید امام عجیب خدا را همه جا همه کاره میدونه. ایشون ما را متذکر کردن، گفتن ببینید صحبت که امام میکنن دائم یه جوریست که انگار هم قبلش هم بعدش پا خدا وسط است، خودش هیچ کار است. خب اینا میگن همین شکر نعمت. دوباره از اول، بنده خدا توفیق بهم میده یه حرف خوب میاد تو ذهنم. خب وقت اسم میگم آقا ما اینا فهمیدیم، بیا این تا براتون بگی. خب این که شد کبر، این شد حجاب، خدا را بردیم پشت سر، خودمون آوردیم جلو. حالا اگه عکسش کنیم، به ما خدا لطف کرده است این مسئله را به ذهن ما انداخته است، میخواید میکنیم برات. خب مگه غیر اینه؟ این که علامه میفرماند که شکر نعمت یعنی آدم متوجه کنه خودش و بقیه رو که آقا ما کاره نیستیم، خدا کاره است. بعد میگه خدایا حالا دقت کن، یه عملی به من بده که این عمل را یادم نرد، لطف توست، تازه یه جوری هم عمل کنم که تو راضی باشی. تازه اینم مسئله است، یا آدم قرآن بلده، زیادش میدن، لطفش میکنن، ولی یه جوری میگه که کبر خودش زیاد میشه. و اصله لی فی ذریتی، میفرماد خدایا کمکم کن که بچه هام خوب باشن، مظهر تو باشن. آدم باید خیلی خوشحال بشه که بچه هاش روح الهی دارند، متذکر حقن. کسی که حقا دوست میداره خیلی دوست میداره قوم خیشاش خوب باشن. چرا؟ برای اینکه بوی حق میدن. حقا که کسی دوست داشت قوم خیشای خوب دوست داره و دوست هم داره که قوم خیشاش خوب باشن، کوچهشون خوب آدم های توش باشن، بو حق بدن، شهر و کشورشون بو حق بده. بعضی حالا دیدین اصلا داریم حق ندارید در بلاد کفر برید الا اینکه یه مسئولیتی داشته باشین. بو حق نمیده، حق ندارین در بلاد کفر هجرت کنین. عکسشو به ما دستور دادن، دستور دادن از بلاد کفر به بلاد ایمان هجرت کنین. میمونه که یه وقت این مأموریتی در اونا استثناست. چرا؟ چون بلاد کفر بو حق نمیده. اینجا هم میفرماد که یادگیر اینجوری باید باشی، از خدا بخوا خدایا بچه هام خوب شن و اصلح لی، اصلاح کن برا من در فرزندان. علامه اینجور نمیگن، یعنی تا موفق به عمل صالح شوند، هم مرا نیکوکار برای والدینم قرار بده، هم فرزندانم نیکوکار برا من قرار بده. خیلی فرقه. شما میدونید که انه یه خطری که ما را داره تهدید میکنه این که بچه هامون دارن ما را بیدین میکنن، بچه هامون دارن ما را بیدین میکنن. من سراغ دارم آدمایی که خوب آدمایی بودن، حالا مگه شر بچه هاشون ازشون کم شد خوب آدم هایی هم. ولی با بچه هاشون دارن بیدی میشن، حوث های بچه هاشون هم میخوان عمل کنن، پوز بچه هاشون هم میخوان عمل کنن، کلی از دین و دیانتشون دارن کم میکنن، عمرشون رو دارن صرف حوث های بچه هاشون میکنن. خب اینا باید از اول تا آخر عمرشون بگن خدایا بچه هی خوب میخوان که دینی ما رو ازمون نبره. اگر هم خواست دین ما رو ببرد یه خضر بفرست بکشدش. مگه نکرد این کار؟ بی ما چه دیگه؟ حضرت موسی مطرح فرمود چرا کشتی؟ گفت این پدر و مادر خوبی بودن، با این بچه بیدین می شدن، کشتمش، بچه خوب جیرشون میاد. خیلی حرفه، یعنی خطر بیدین شدن دارن مسلمون از بچه کن. البته اگه ما خیلی خوب باشیم انشاءالله بچه همون خوب میشن، خوبم نشدن یه جوری پرت و پلاچن که سرنوشت من و شما به بچه یه بد گره نخورد به لطف و کرم الهی. البته بهترین آرزوم این باید باشه که خود بچه همون رو خوب کن، این اصل قضیه است. اگه حالا اینا دیگه وقتش اینجا نیست، اگه ما دلواپس خوب شدن بچه همون باشیم، اینقدر که هی میخوایم بذاریمش این مدرسه و اون مدرسه که حتما کنکور قبول شد، یه کاری میکنیم که بیدین نشه. ما خودمون دلواپس خوبی بچه‌هامون نیستیم. بعضی ها اینقدر که دلواپس سلامت بچه‌هاشون هستن، دلواپس صلاحیت بچه‌هاشون نیستن. امام به عروسشون گفته بودن که حامله بوده است، گفته بودن دعا کن هم بچه صالح بشه هم سالم بشه، اما اول دعا کن صالح بشه بعد سالم بشه. گاهی ما اینقدر که تلاش میکنیم بچه هامون سالم باشن، تلاش نمیکنیم بچه هامون صالح باشن. این داره به ما یاد میده که عکسش کن، بگو خدای بچه هام صالح باشه. به نظر شما اگه من شما که اینجا نشستیم دغدغه صالح بودن بچه هامون رو داشته باشیم، جلوشون غیبت میکنی؟ جلوشون تومنی میکنی؟ پشت سر مردم، پشت سر همسایه جلوشون حرف میزنی؟ پشت سر آموشون جلوشون حرف میزنی؟ خب بچه که آموشا دوست میداره دندن آموش هم هروئین میکشه، میگه خب ما هم میکشیم، حساب نکردی به کار به اینجا میکشه؟ مثلا یه بار آموش یواشکی رفته تریا کشیده است، یواشکی، این خانوم فهمیده است. خانوم یعنی چی؟ یعنی که داداش شوهرش است دیگه. نه میخوام هم نبگم درست میگم، از سر حسودیش که میخواد شوهر یادش را ضایع کنه، حالا اومده اینا لو میده که چی نخین داداش تریاک کشیده تو باغ گرفتندش تریاک. پسره عموشا دوست میداره، یعنی نژادن آدم عموشا دوست داره، میگه پس این که ما دوستش داریم تریاک هم میکشه، راست ما هم میکشیم، ما میخواست مثل عمومون بشیم چون عمومون رو دوست میداریم. حالا یه بار یواشکی تریاک کشیده، خانوم میاد هر روز میگه دو پسره بگه هر روز تریاک میکشه، خب اینم فردا وقتی میبینی تو مدرسه راهنمای تریاک تازه که هنوز هیچ جا نیست دست پسره است، ما کجا بود؟ روحیه‌ای که روحیه علاقه من به گناه شد رو تو خونه خودمون درست کردیم، بعدم جیغ میزنیم که نه نمیخواستیم اینجور بشه. نه ما دلواپس خوب شدن بچه‌هامون کمتری، چطوری ما مواظبیم که اینجا مثلا حواسمون باشه این نمره کم نیارد، این مدرسه میذاریم اش نمیدونم معلم خصوصی میگیریم، این معلمه خوب دسته، اینقدر که حواسمون جمع این چیزا هستیم حواسمون نیست بابا یه غیبت جلو بچه رو نابود میکنه، بچه هست وقتی بگیم این همسایی معلوم نیست از کجا میارن اینقدر، خب این چی میفهمه از این هم میفهمه همسایه دوزه از کجا میاره، خب این میگه همسایه دزده پس دزدی هم بد نیست، آدم وقتی فکر کرد خیلی ها دزدن دیگه قبح دزدی میفته، وقت دونه میگیرم روش. اما رو این آیه، این آیه و آیه بعدی داره میگه رمز نجات انسان نیست که اینجوری فکر کنه. به 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 قسمت بعدیش اینی توب تو الهی میگه وقتی این به یه آدم متعادلی رسید، بعد از این حرفا یه حرف دیگه هم میزنه، میگه خدای من اومدم به طرف تو، توب تو توبه یعنی برگشت به حق دیگه، یعنی طرف وقتی شعورش زیاد شد شخصیت رجوع به حق است. حالا چه توبه از گناه، چه توبه از غفلت، چه توبه برای استحکام ارتباط با حق، توب تو الک، خدایا من اومدم به طرف تو، اینی من المسلمی. اینجا یه خورده دلم میخواد بیشتر گوش بدی، خدایا من اصلا میخوام مسلم بشم. این کدوم مسلمه؟ دو تا اسلام داریم، یه اسلام ابتدایی یه اسلام انتها. تو اون روایت که میفرماد که دین چهار قسمت هست، اول توکل، بعدش تفویض به امر الله، سوم رضا به قضاء الله، چهارم تسلیم به امر الله. این کدوم تسلیمه؟ یعنی مقامی که از توکل و تفویض به امر الله و رضا به قضاء الله بالاتر است. این چه این اونه وا. حتی ابراهیم علیه السلام وقتی میخوان فوت کنن بچه هاشونه میخوان میگن بپایید و لا تموتون نه الا و انتم مسلمین، چون دوتا بودن، بپایید حالا که میخواید بعدم بمیرید مسلمان بمیرید. این چه مسلمانیه؟ یه خورده حوصله کنید. میگه مومن باید به یه جایی برسه که آرزوش این باشه که خدایا من تسلیم تو هم. من اصلا دیگه نمیگم که چرا این کارا بکنم، من میرسم به این که اصلا قلبم بالاتر از این اومده که بگم که روزه میگیرم که جهنم نرم، روزه میگیرم که سالم بشم، اصلا من اینا سرم نمیشه، من روزه میگیرم چون تو گفتی. چرا گفتی؟ خجالت میکشم که خدایا تو قلبم بگم ها، برای این که مثلا روزه بگیریم که بهش بریم، روزه بگیریم که مشکلات پیدا نکنیم. میگه این از این حرفا در چنین حضرت از این حرفا نزن. یه جایی ساقا مقام تسلیم، شما میدونین که شما وقتی تشنه این چرا آب میخورید؟ چرا داره؟ خب تشنه آب میخوره که فقط میخواد آب بخوره دیگه، اصلا این بحثا نیست چرا آب میخوره. یکی از ابعاد روحانی من و شما که بعد از مدتها زحمت انشاءالله به دست میاریم مقام تسلیم است. یه مثال میزنم بلکه انشاءالله این روشن شه. یه وقت شما میخواد خونه بسازید، میگن آقا توکل به خدا، ما این زمین رو میخریم انشاءالله خدا هم اسبابش رو جور میکنه، طوریه؟ اینه میگن توکل. یه مرحله دیگه میگن خدا یا میخوایم خونه بسازیم، ما خیلی اسباب و ابزارش هم نمیدونیم، ما یه کاری میکنیم یا باشه به تو واگذار میکنیم. اتفاقا خدا هم چون میگه بنده من آفرین به من واگذار کردی، از راه بیگمان حل میکنم. تو این دوتا مرحله هنوز دنبالت چشمتون چیه؟ خونه میخواید، اما کارا رو به کی واگذار میکنی؟ به خدا. یه وقت میگه خدایا من چه میدونم، من این کارا میکنم، اگه به ناز خونه جور شه جور شد، اگه به ناز جور نشه نشه، راضی به قضا. این سومیش. در سومی چشمتون از خونه ورداش دیدا، به چی بردی؟ اگه خونه خوب زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دل کش بود یا مهر او، دیگه من اینجا نمیدونم، هر چی خدا خواست. این سه مرحله. یه وقتی که میبینید خونه میخواستید، بی خونه شدید، راضی به قضا که هیچی، عاشق همینی. خدایا بناست که ما بیفتیم توی آتش، ما هر چی تو بخوای، میخوای آتش رو گلستون کن، میخوای نه، من از خدا مدد میخوام. اینجاست که میگن که به جای طرف میرسه که فقط رضایت خدا رو میخواد، به اینجا میرسه که فقط میخواد تسلیم حق بشه. کیف میکنه؟ کیف میکنه که خونش خدا جور کرد، یا کیف میکنه که هرچی خدا خواست؟ این مقام مقامیست بسیار عالی. هر کی به جای بزرگ رسید، من که شرمندم خودم، خدا میدونه دلم میخواد به هم دعا کنیم بلکه بوی این مقام به ما برسه. خیلی مقام است، هنوز حرفمو نزدم، التفات بفرما. یه بودی خواهر و برادر شما دارید، یعنی تسلیم محض حق. این بود خیلی سطحش بالاست. چطوری شما یه بود دارید که خدا را به عنوان کمال مطلق و رحمان مطلق دوست دارید؟ این خوبه، اما یه چیزی هست از اینا خیلی بالاتر، که فقط دوست دارید که تسلیمش باشی. اینا میگن مقام اطاعت. سالمترین انسان انسانی است که به اینجا رسیده است، قلب سلیم داره. قلب سلیم یعنی قلب سالم، خیلی سالم. انسان به یه جایی میرسه که نمیگه که خدا چون سعادت ما را میخواد به ما روزه دستور داده است، ما روزه میگیریم. این که بد نیست، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. اما یه جا میگه این حرفا یعنی چه؟ خدا گفت از روزه بگی. چی میدونم هم چرا گفت از روزه بگی؟ فقط چون گفت از روزه بگی، من فقط رسیدم به یه جایی که عاشق اینم که بینم خدا چی گفته. این انسان بزرگ به یه جایی میرسه که بعد از این همه حرف که انی توب تو الک، خدایا اومدم به طرف تو، میگه آقا من اومدم میخوام مقامم مقام اسلام بشه، اینی من المسلمین، دیگه من کاری ندارم، هر چی تو گفتی. این سخت است، منم نتونستم اون که باید بگم بگم، شایدم اصلا چون شعورشو ندارم نمیتونم بگم، ولی ببینم میشه همطوری اخته. دیگه گفت اینی من المسلمین. میدونید که انسان عقل داره، عقلش میگه که مثلا جزء هر چیز از کل اون چیز کوچک داره، مثلا جزء این مثلا ضبط در ضبط از کل ضبط که درم جزءش است، خب کوچکتر است دیگه، یعنی جزء این ضبط از کل. این از کجا بلدید؟ از کجا میدونین جزء هر چیزی از کلش کوچکتره؟ نمیدونید از کجا بلدید، اما بلدید. اگه یه چیزی که شما نمیدونین تو ته دریا افتاده است، حالا جزئش از کلش کوچکتر است یا بزرگتره؟ حتما کوچکتر است. دیدی؟ نه. میدونید؟ آره. از کجا میدونید؟ نمیدونم، فقط دونستونی، یقین دونی، یقین دارم، مطمئنم هر چیزی که چند جزء است جزئش از کلش کوچکتره. نمیدونم از کجا میدونم، ولی حتما میدونم و دونستنیه برام. جانم این چنین است. خب این جانت که این چنین است، این اینی دیگه، این اینی که هر چیزی که جز داره جزش از کلش کوچکتر است. اینو داشته باشی؟ میخوام بگم این اینید که، این اینید که تسلیم حقی. گم کرده مقام، این مقامو گم کردی. این دنیا باعث شده این دنیای کفر، عقل چون و چرا، عقل فضولی، یه چیزای آدم میخونه اصلا خجالت میکشه. همه عصریه داشتم یه کتاب میخوندم، میگه که ما باید همه چیز را سوال کنیم، چون و چرا کنیم. خدای کهنه دیگه نمیخوان، باید دین نو باشد، خدای نو باشد. همه چی... این بیچاره، همینطور گفتم خب این دیگه ما اصلا ما به یه جاوای برامون گذاشتن برسیم که عاشق تسلیم حقی. بعضی ها دیدن دنبال اینن که اگه میشه داد آقا رو یه مسئله ازش بپرسن که اگه میشه روزه نگیرن، اگه میشه مثلا روزه نگیرن. یه دی اصلا عاشق اینن که اصلا در به در دنبال اینن که روزه بگیرن. یعنی این مثال من بازم کمه با، هنو نتونستم حرفم بزنم. دوباره همون مثال رو بگیرید. شما نمیدونید این از کجا آوردید که جزء هر چیز از کل هر چیز کوچکتر است، ولی تماما وجودتون اینا تصدیق میکنه. یه بودی هم در عقل عملی دارید، اون عقل ذری بهش میگن. پس جمله آیت الله جوادی یه بار بگم، میفرمان این اون چه که در عقل نظری به نام بدیهی هست، در عقل عملی هم به نام بدیهی هست. یعنی شما چطوری در عقل نظری کاملا یقین داری که جزء هر چیز از کل هر چیز کوچکتر است، در عقل عملی یعنی در عبادیاتتون یک بودی دارید که میرسیم تمام وجودتون تسلیم حق است. درسته اولش ممکنه یه کسی عقلش رو باید یخته به کار بندازه تا بفهمد ای پس جزء هر چیز از کل هر چیز کوچکتر است، بعد میفهمد نه بابا این که عقل نمیخواد، هر کسی میفهمد که هر چیزی جزءش از کلش کوچکتر است. عین این تو مسئله اسلام هست. یواش آدم اولش میگه خب هی باید به خودمون تذکر بدیم ای مرد باید آماده بشید، روزه 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 بدن، روزه خیال، روزه چشم، روزه گوش، روزه عقل، روزه عقل. عقلت به یه جایی میرسه که میگه برو کنار، عقل آزمودم عقل دور اندیش را. آقا من عقلمو به کار انداختم باید روزه بگیرم، بر پکاره اینم کمه. آزمودم عقل دور اندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عقل بند رهروان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. یه جمعی راستی که چرا روزه میگیری؟ برای اینکه خداها گفته است. اینقدر این مقام بالاست، بالاست، بهش میگن همون است که عرفا میگن مقام فنا. یعنی شما به یه جایی میرسی که اصلا به قول آیت الله جوادی حجاب نورانی عقل را میدرانی. عقل خیلی چیزی خوبیه است، حجاب. اما میگه که یه جا میگوی که عقلم میگه خدا هست، یه جا میگوی کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این نهفته که پیدا کنم. خدا خجالت میکشه که بگم که با عقلم به تو رسیدم، تو اما بمادی ها، خجالت میکشم. به قول آیت الله عزنزاده الهی همه میگوین خدا کو، من میگویم جز خدا کو. خدایا ببین چرا قشنگه، خدایا چه بلای سرم، چه بدی کردم که تو منو به شک نسبت به خودت انداختی. دیدین گاهی اینجوریه، نور قلبتون میره، میرسی به اینکه خدا من یه کاری کردم که نور تو به قلبم کم شد. این اول بندگیست، تا حالا که بندگی نبود. تا به دریا، تا وقتی نرسیدی به دریا، اسب و زین هست، سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود. دیگه تو دریا که با اسب نمیرن که، با کشتی میرن. اینجا بندگی شو میشه. بندگی چند گویی که بندگی چه بود، بندگی جز فکندگی چه بود، چون خدا گفته است. یه مقام است. من چرا اینقدرم این بحث تکرار میکنم؟ برای این که میرسید آروم آروم به یه جای بالاتر از این حرفا که عاشق اینین که تو بگو من عمل کنم. دنبال اینید که هی اون بگه شما عمل کنید، نه دنبال این که فرار کنید. حضرت اول ماه رمضان سلام میکنن، میگن السلام علیک یا عید اولیاء الله. آخرش هم میگن ماه رمضان عید اولیاء خداست. یعنی چون رهن از نقص خود رقصی کنن، چون شوند در خون خود رقصی کنن. عاشق اینن که از خودشون هی بکاهند و حکم خدا را جا خودشون بذارن. دیگه وقت تموم شد، اما این آیه که نتیجهش میخونیم، عوض میخوام 16 آیه 16، اولائک الذین نتقبلوا عنهم احسن ما عملوا. هیچ هدیه ای بالاتر از این نیست. میگه اینان که قبول میکنیم از اونها احسن ما عملوا، یعنی نماز خوندی امروز مغرب و عشا، این نماز ده ازت قبول نمیکنن، یه نماز حسابی جا این نماز ازت قبول میکنن. آیه رو دقت کنید، ازشون قبول میکنیم. چی قبول میکنیم؟ عملشون یا احسن عملشون را؟ احسن ما عملو، بهترین اون چه که عمل کردن. یعنی یه میلیارد نماز خوندی، یه نماز حسابی تو این یه میلیارد روبروی بیت الله الحرام، توی خانه خدا، در یه حالی که لطف خداست، توی یه میلیارد نماز یه همچین نمازی خوندی یا نه؟ قول بهتون میدم روز قیامت همه یه نمازاتون رو اینجوری براتون حساب میکنه. این آیه میگه دیگه چه کار میکنی؟ نتجاوز و انسیعاته، بعد یادون هم ازش میگذری، بعدی کردی؟ چیتونی کردی؟ میگذری؟ دیگه چه کار میکنی؟ اصحاب الجنه، میری بهش. اینا رو یه بار دیگه عرض کنم، بهش دیگه چیزیست، یه چیز. من برای کسی که دختر، بهش یعنی زمان باقی در مقابل زمان فانی، بهش یعنی مقام قرار. بهش حالا نمیدونیم چی بگیم. وعد صدق الذی کانوا یوعدون، این حالا اینه میخواین چی بگید؟ وعده صدقیست، یعنی همه اینا، این که بهترین عملت رو برای همه اعمالت حساب کنی، این که از گناهات بگذری. آخه من و شما الان تو همین صحبت من، خب چقدر احتمالش هست که چند جاش من منیت نشون داده باشم؟ میشه بعد که میرم میفهم، میگه نه خب دل واپس نباش، توبه کن، میگذری. یعنی آدم ازا میگیره سر گناهاش، میگه میگذری. این دیگه چی؟ این که بهش جده، میگه این یه وعده راستی است که انبیا دادند و دائم هم دادند. کانو را زدن به انبیا چون به جهت قبلش. میگه این یه وعده صدق راست 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 است که انبیا دائم اومدن دادن. چرا ما نپذیریم؟ شما دلواپس چی هستین اینجا نشستید؟ دلواپس این باشید که همه چیزتون خدا نباشید. به جان خدا اگه همین حل شد دیگه دلواپس هیچ چی نیستیم، به ریش خودتون میخندیم که چه قصای ما میخورد. خواهر و برادرها، این حل نشه گرفتار شیطان. از شیطان و یعد و کمول فقر، به دخترها میگید که وای آینده چی میشه، کنکور که قبول نشدی، خواستگارم که نیم. به پسرها میگید بیکار که هستی، زنم که بد نمیده. خاک عالم به سر این شیطونی که داره من و شما رو اینجوری له میکنه. اش خدا داری؟ دیوونه شدی؟ نمیذارد شیطون شما با خدا. رزق کم ناید تو بر درگاه باش، رزق کم ناید تو بر درگاه باش. در یعنی واسا بگو خدا، خدا داری؟ خدا داری؟ یه کاری نکنید که شیطون بیاد نقصای شما را به شما نشون بده، زود هی بگردین برگ جمع کنید به خودتون بگیرید. شیطان میاد میگه بدبختی، برو یه فرش بخر برای آینده. این حالا میخوام مارمزونی یه یخت وقت بذارم رو عبادات. ولش کن، آبرود میره دا سبک میشی، یا با موکت که کسی پرستیج نداره. آقا یه ورقه‌ای به نام فرش، خب ما یه ما مارمزونه بکره. نقصامون با خدا باید برطرف کنیم. نقص که داریم، آقا یه مرتبه دیدی لختی، کی لخ نیست؟ پولدارا لخ نیستن؟ اون که 6 تا کارخونه داره حس نمیکنه لخته، هفتمیشا میگیره دیگه لخته. فقط یه دی پوشیدن لباس و تقوا. آقا دعا بفرما، نسالو که و ندعو که یا الله. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه.